بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 34 سوره مائده هست. در دو جلسه گذشته 34 و 33 رو یک دور دیگه به طور مفصلتر من بیان کردم که مفهوم محاربه روشن بشود و اینکه سزایی که خداوند برای محاربه با خدا و رسول و سائی در زمین برای ایجاد فساد معین کرده، آیا این رو باید پیامبر انجام میداد؟ باید دولت‌های اسلامی و حاکمان اسلامی و حاکمان شرع انجام بدهند، یا مراد از آیه چیز دیگری است؟ تا اینجا بیان شد که این فعل را فرعون تهدید به انجامش کرده و حداقل در تاریخ‌های موجود ما نشانه این نداریم که حتی فرعون هم این تهدیدش رو اجرا کرده باشه. در هر حال کلام فرعون است در قرآن، در 3 جای قرآن این تهدید از قول فرعون آمده، آیاتش رو آورده. این نتیجه حاصل شد که خداوندی که غفور است و رحیم است و آخر آیه 34 هم بر این دو صفت تأکید دارد و در آیات بسیاری کسانی رو که ایمان نیاورده اند و یا کافرند و یا معاندند و یا معتدی هستند، اونها رو به پیامبر دستور می‌دهد که آزادشون بگذار، رهاشون کن، تا زمانی که در برابر تو نایستادند و اقدام به جنگ نکردند تو اونها رو آزاد بگذار. پس این سزایی که تعیین شده، این نتیجه رو گرفتیم که خداوند می‌فرماید که اگر شما در برابر خدا و رسول بایستید و در روی زمین فساد بکنید، سزای شما این است که کسانی بر شما سلطه پیدا می کنند که این بلاها رو بر سر شما می آورند. و این بلاها هم در واقع تشبیهی است، یعنی کاری با شما می کنند که گویا که اینطور هستید، گویا که مصلوبید، گویا که مقتولید، گویا که تبعید شده اید در زمین، گویا که دست و پای شما از چپ و راست بریده شده است و هیچ توان و قدرتی در جامعه ندارید. اون وضعی است که خب امروز بشر با آن مواجه هست و میبینیم. پس آیه بعد رو چکار کنیم که میگوید الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم واعلموا ان الله غفور رحیم، و بدانید که خدا آمرزنده مهربان است، صاحب رحمت است. من میخواهم که با این آیاتی که آوردم در توبه و بعد از این هم میآورم ثابت بکنم که در جاهایی سخت تر از این خداوند توبه رو پذیرفته است و به پیامبر میگوید که اگر کسی بازگشت کرد و ایمان آورد و اصلاح کرد، این توبهش پذیرفته است. و اونها کسانی بودند که بدتر از این خصوصیت محاربه رو داشتند. پس این من قبل ان تقدروا علیهم کجا اتفاق میفته؟ پیش از آن که شما بر آنان قادر شوید، سلطه پیدا بکنید، این چه سلطه است؟ و اون چه توبه است؟ میخواهم این رو ثابت بکنم که این قدرت یافتن، قدرت یافتن ظاهری با زور اسلحه نیست. این یک قدرت معنوی است. یعنی توبه ای ارزش دارد که پیش از آن که جامعه یک فکر غالب رو پیدا بکنه اونها بیان، یعنی پیشتاز باشن در پذیرفتن ایمان یا بازگشت. وقتی دیدن که همه مردم یک راهی رو میرن و ببینن دیگه جایگاهی در جامعه ندارن، بیاین و بگوین که ما توبه کردیم. نه، این توبه بی ارزشه. نمیگه که این بلاها رو سرشون بیارید، میخواد کیفیت توبه رو بیان بکنه که توبه کجا ارزشمنده، کجا پذیرفته شده است. یعنی اون کسی که محاربه، محاربه یه جایی باید توبه بکنه. میگه سزاشون اینه. از اون طرفشم پیش از آن که جامعه دوچار حاکمیت فرائنه بشود و فرائنه این بلاها رو سر مردم بیاورن، اگر برگشتن این بلاها سرشون نمی، اگر سلطه پیدا کرد دیگه اسیر اون ظلم و ستم شدن. دیگه سالها طول میکشه تا این بازگشت مؤثر واقع بشه. حالا با این دیدگاه بیایم آیات دیگر رو بررسی بکنیم. سه آیه رو خوندم از سوره سبأ. اون آیات مال کسانی بود که در اون مملکت سبأ اعراض کردند. پس تبدیل نعمت به ضد نعمت جزای کسی است که ناسپاسی بکنه. حالا شما دو باغ رو میتونید خیلی چیزها تصور بکنید. یک باغ رو بگید پیامبر صلوات الله علیه، یک باغ رو بگید اطرت. یه طرف شما پیامبره، یه طرف اطرته. این دوتا هستند که حاضل بلد الامین رو درست میکنن، یا اون شهری رو درست میکنن که ضرب الله مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنه تا آخرش، اون شهر رو درست میکنن. آمنتا مطمئنه به جهت تبعیت از خدا و رسول و اطرت به وجود میاد. اون یک باغه، اونم یک باغه، اینا عوض میشه. همون دوتا باغه. بدلناهم به جنتیهم جنتین زواتی اکلن خمت. حالا ببینید از همین قرآن، از همین اطرت، از همین نهج البلاغه چه حاصلی هست جز تلخی، جز شوری، جز بدبختی، جز ویرانی؟ همونه، عوض میکنه، میوهش رو عوض میکنه. چرا؟ بلکه قدر ندانستیم، بهره نگرفتیم. و همینطور دوباغ دوباغ حساب کنیم. میتونید خودتون تشبیهاتش رو بیارید که چه چیزی باغهای واقعی است، روزیها و رزقهای واقعی و میوه‌های حقیقی رو در اختیار انسان میگذارن. چون اگر اون نباشه همه آنچه که انسان میخورد زهر است و تلخه. زواتی اکلن خمت. اگر قدردانی و سپاس و بهره‌گیری از اون دو باغ به خوبی صورت نگیره، نتیجهش این میشه، میوهش اکل خمت. حالا میبینید خود ما، یعنی واقعا همین خوراکی‌های معمولم برای ما زهر، بهره حقیقی از زندگی نمیبریم. آیه بعد نساء 17 و 18 میگوید چه توبه پذیرفته است، چه توبه پذیرفته نیست. انما توبتو علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. این لام تخصیص ها للذین، یعنی بازگشت خدا به سوی بنده اختصاص به چه کسانی دارد؟ للذین، اختصاص به کسانی دارد که یعملون از سوء به جهاله، بدی رو از سر نادانی و ندانستن انجام میدهد. ثم یتوبون من قریب، سپس به زودی توبه میکنه. همین که فهمید اشتباه کرده توبه میکنه. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اینها کسانی هستند که خدا به سوی آنها بر می‌گردد. و کان الله علیما حکیما، و خدا می‌داند و نیز صاحب حکمت است، یعنی هم میداند چه کسی توبه کرده و هم میداند که چه کسی توبهش استوار و پایدار و محکم بوده است. هر دو رو میدونه. پس همینطوری نمیشه توبه کرد. اما توبه چه کسانی رو خدا نمیپذیره؟ و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. توبه از آن کسانی نیست که همه بدی ها رو انجام میدن. یعملون السیئات، هر چه بدی هست میرن دنبالش، تا که حتی اذا حضر احدهم الموت، تا اینکه مرگ یکی از آنها فرا برسد، قال انی تبت الان، میگوید که بنده حالا توبه میکنم. وللذین یموتون و هم کفار، و نیز توبه از آن کسانی نیست که میمیرند در حالی که کافرانند، با کفر میمیرند. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اینها کسانی هستند که ما برای آنها فراهم آورده ایم عذابی دردناک. یعنی که نماز نمی خوانم و می میرم، بعد وصیت می کنم که پول بدهید برای من نماز بخوانم. هرگز پذیرفته نیست. تازه عذاب علیم داره. نماز استیجاری، روزه استیجاری، اینا رو می خواهیم چه کار کنیم؟ مگر کسی که نماز نمی خونه مؤمنه؟ ان الصلات عمود الدین، از صلات عمود الدین، از صلات معراج المؤمن، همش نمازه. ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. با این آیات نماز نخونه بعد پول بده، میگه اینها توبهشون پذیرفته نیست. اعتدنا لهم عذابا علیما، ما پیش از این فراهم کرده این برای آنها عذابی دردناک. خب پس این توبه، ببینید توبه ها رو، که اون توبه پذیرفته نیست. یعملون از سیئات، پس ممکنه محارب با خدا نباشه، محارب با رسول نباشه، و حتی کسی هم نباشه که مفسد در روی زمین باشه، بدی ها رو انجام میده، این توبهش پذیرفته نیست. پس اون که میگه الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، اون چه توبه ایست که اتفاق میفته؟ بقره 85 و 86. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا شما به پاره از آیات کتاب ایمان میارید، به برخی ایمان نمیارید؟ مثلا میگه نماز به پا دارید، باشه نماز میخونید، غیبت نکنید، غیبت میکنید، دروغ نگید، دروغ میگید، ربا نخورید، ربا میخورید، نمازم میخونید، حجم میرید، اوناشو انجام میدید، روزم میگیرید، این کارش هم میکنید. سوال میکنه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، اینکه ایمان نیست، بخششو بپذیرید بخششو نپذیرید. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، خودتون بگید سزای کسی که این کارو میکنه چیه، جز این است که الا خزی فی الحیات الدنیا، که در زندگی این دنیا خار بشود، خفیف بشه. و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب، و روز قیامت بازگردانده بشوند به بدترین عذاب ها، یعنی دوچار بدترین عذاب ها بشوند. و من الله بغافل اما تعملون، خدا از آنچه که شما می کنید غافل نیست، همش ثبته و همش تفکیک شده است. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، اینها کسانی هستند که زندگی دنیا رو خریدن، در قبالش زندگی آخرت رو فروختن، اونو دادن، اینو گرفتن. فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون، عذاب از آنها هرگز تخفیف داده نمی شود و هرگز یاری نمی شوند. این که از اون بدتر شد که، یعنی از اون محاربه با خدا و رسول، این حکم شدیدتره. میگه کسی که به بخشی از کتاب ایمان بیاورد، به بخشی ایمان نیاورد، سزاش اینه که در زندگی دنیا خار و خفیف بشود، چون زندگی دنیا رو خریده، زندگی آخرت رو فروخته. اینها هرگز فلا یخفف عنهم العذاب. با ف میگه نتیجهش اینه که هرگز عذاب از اونها تخفیف داده نمیشود. اونا که محارب نیستن، تعریفی که اونها از محارب دارن که باید اسلحه بردارد بیاید در جامعه اسلامی مسلمان ها را به خطر بیندازد، امنیت را به خطر بیندازد، این تعریف که از محارب دارن. این کار را نکرده که، به پاره از آیات ایمان آورده، به پاره ایمان نیاورده. نتیجهش اینه. ولا هم ینصرون، هرگز نصرت داده نمیشوند، نه در دنیا نه در آخرت. پس این هم میبینیم که جایی هست که شدت عمل از محاربه بدتره، نتیجهش بدتره، ولی صفت محارب یا اسم محارب روی اون قرآن نمیگذاره، ولی عملا داره اون کارو میکنه. 114 بقره. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. ظالم ترین شخص کیه؟ کسی که مانع بشود از این که در مساجد خدا اسم او برده بشود. خیلی جالب. یعنی شما توی مجالس ختم برید بگید که به صاحب عذاب بگید من میخوام که 4 آیه معنا بکنم. نه آقا، امروز مجلس ختمه. خیلی میشه قرآن معنا کرد، باید روزه بخونن، نوحه بخونن، یه چیزی بخونن ثواب داشته باشه. دقیقاً مانع است از این که نام خدا در مسجد برده بشود. خیلی راههای دور نرید، مثلا ابی سفیان رو پیدا نکنید که اون مانع بود. یعنی توی خودمون اینجا الان جایی است که نام خدا داره برده میشه، میشه مسجد. مگه شما نشستید قرآن گوش؟ حالا تعداد مطرح نیست. مثلا فرض بگیرید که 3 2 نشستن توی یه خونه، یه جایی دارن قرآن بحث میکنن، اینجا میشه مسجد. اگر کسی آمد منع کرد، به هر شکلی که مانع شد، مانع ذکر نام خدا شده تا این ذکر تمام بشه. حالا خودتون برید توی خانه ها و توسعه بدید، ببینید چقدر ما این کار رو انجام میدیم. یه مثال براتون بزنم که ببینید همه ما جز این افرادی که منع میکنن هست. فرض بگیرید که صبح و شما سر نماز صبح نشستید و دارید قرآن میخونید، به شما میگویند که این مهموناتون اومدن و سر میز معطلند و قرآن رها کنید، بیایید صبحانه بخورید. شما میگید خیلی خوب، حالا اون قراری است و باید سر وعده رفت و قرآن رو باید ترک کرد. حالا میگید آیه رو تمام میکنم، مثلا آیه 2 طول میکشه، اعتراض به شما وارد میشه. حالا که وقت قرآن خوندن نیست. اگر اهل قرآن خوندن تازه باشن، من ذکر خدا در مسجد، الان در سجدگاه نشسته، مسجده. و سعافی خرابه ها، و کوشش کرد در خراب کردن مسجد یا ذکر. حالا ها چون مؤنثه به مساجد برمیگرد. اولائک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. اینها باید طوری باشون برخورد بشه که بترسن داخل این مساجد بشن. این وقتی ببینن ذکر هست، قرآن هست، وحشت بکنه، به خودش اجازه نده، به خودش اصلا نمیشه. قرآن داره خونده میشه، ذکر خداست، نمازه، نمیتونیم وارد بشیم مگر اینکه با ترس، با دلهوره و اضطراب بیان تو. لهم فی الدنیا خزیان. این گونه از آدم‌ها که میکوشند مساجد رو تخریب بکنن که ذکر در آنها اتفاق نیفته، در دنیا برای آنها خاری است. و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. و در آخرت برای آنها عذابی بزرگ. حالا مقایسه بکنیم با آیه محاربه، میخوام بگم ببینید یه کارهای اتفاق میفته که از اون محاربه شدیدتره، ولی قرآن نمیگه محاربه، ولی در معنا محاربه است، ولی اون سزا و جزا رو نمیگه براش. همه چیزهایی که میگه معنویست، میگه لهم فی دنیا خزیان، اینا در دنیا خارن خفیفن، نمیگه بگیرید اونها رو بکشید، نمیگه زندانشون کنید، نمیگه نمیدونم محبوسشون کنید، نمیگه دست و پاشونو قطع بکنید، نمیگه تبعیدشون بکنید. اینا خیلی شدیدتره. اینا از اون محاربه ای که میگه اینا شدیدتره، یعنی اینها محاربه واقعی این کارهاست، ولی اون کارا نمیگه. مائده 41. یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. ای پیامبر، آنان که به سوی کفر میشتابند و از آن کسانی هستند که به زبان و دهان گفتند ایمان آوردیم ولی دلهایشان ایمان نیاورده است، تو را غمگین نسازد. یه دسته از آدم ها هستند ای پیامبر که به زبان میگن ایمان آوردیم ولی قلبا ایمان نیاورده. اینها در حقیقت به سمت کفر میشتابند. غمگین نشو. چون نمیگه دستگیرشون کن، بزن، بکش. اینا دارن محاربه میکنن دیگه. یعنی اینا تمام بیان محاربه است در الفاظ دیگری. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم. اینها کسانی هستند که خدا اراده نفرموده است که دلهایشان را پاک کند. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. در آخرت هم عذاب عظیم دارن. یعنی یک سزا و جزای معنوی. حالا با این آیات خوب متوجه میشید که اون چیزی رو که قرآن میگه که سزای اونها این هست دستور نمیده، میگه انما جزاء الذین، جز این نیست که سزاشون باید این باشه و امر هم نکرده به پیامبر انجام بده. در تمام این آیات هم که میبینید محاربه با خدا و رسول شدیدتره. اونایی که آیات رو تکفیر میکنن به بعضی ایمان میارن، به بعضی ایمان نمیارن، مانع از این هستن که در مساجد الهی ذکر خدا گفته بشود، اینها همه میگه لهم فی الدنیا خزیون، در دنیا برایشون خزی. ولی دستور نمیده که پیامبر چی کار با اینا بکنه. کسانی که دلهاشون ایمان نیاورده به زبان ایمان آوردن، به سمت کفر میشتابن، همه اینها رو با هم جمع بکنید. خب حالا برای این که به قول مرحوم پدر تغییر ذائقه بدید، و همیشه من این رو میگم برای این که یادیم از ایشون شده باشه که به گردن همه ما حق دارند، یک داستانی هست که حالا در قرآن هم بهش اشاره شده که مفسرها این معنا رو ازش گرفتن که وقتی که طرفداران فرعون رسیدن لب رودخانه نیل و خواستن آب بخورن، رودخانه خون شد. این رو مثنوی به شعر درآورده. من چند بیتش رو میخوانم ببینید چطوری تفسیر کرده، خون شدنش چطوریست، آب شدنش چطوریست. اون میاد و قبطی و سبطی رو درست میکنه. قبطی کسیست که طرفدار فرعون، سبطی کسیست که از اسباته، یعنی اسباته یعقوب، از 12 سبت هستن که در مصر بودن و اونها ایمان آورده بودن. اوائل دفتر چهارم عنوانش هم همینه، آب خواستن قبطی از سبتی. من شنیدم که در آمد قبطی از عطش اندر وساق سبتی. وساق به معنای اتاقه با سه نقطه. گفت هستم یار و خیشاوند تو، گشتم امروز حاجتمند تو. ما که با هم خیشیم و تو یک کشوریم، یه مملکتیم، امروز به تو حاجت دارم. زان که موسی جادویی کرد و فسون، تا که آب نیل ما را کرد خون. سبتیان زو آب صافی میخورند، پیش قبطی خون شد آب از چشم بند. از چشم بند موسی چشم بندی کرده تا میاد بخوره نخونه. باید جامعه ایمان اینطور باشه ها، که کافر به سمت هر چیزی که میره یا براش آتش باشه یا براش خون باشه. قبطیان نک میمرند از تشنگی، ای آقای سبتی، میبینی که قبطی ها الان از تشنگی میمیرند اگر قرار اینطور باشه. از پی ادبار خود یا بدرگی، یا به جهت بدبختیشون یا به جهت بدساتیشون، در هر حال تشنه. بهر خود یک تاس را پر آب کن، تا خورد از آبت این یار کهن. من که دوست تو هستم، یار دوست قدیمی هستم، تو یه کاسه بر خودت آب کن، بر تو که خون نیست، بیا این ورتر بده من بخورم. چون برای خود کنی آن تاس پر، خون نباشد آب باشد پاک و حر. من طفیل تو بنوشم آب هم، که طفیلی در تبع بجهد ز غم. منم طفیل تو میشم، طفیل که شدم از غم رهایی پیدا میکنم. گفت ای جان جهان خدمت کنم، پاس دارم ای دو چشم روشنم. حالا به اون سبتی میگه که من خدمتگزار تو خواهم بود، تو چشم روشن من هستی، خواهش میکنم این لطف رو بکن، یه کاسه آب بیار من بخورم. بر مراد تو روم شادی کنم، هر کاری که تو بگی من میکنم. بنده تو باشم آزادی کنم، من نوکر تو میشم، ولی در عین نوکری آزادم، احساس آزادی میکنم. تاس را از نیل او پر آب کرد، بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد. خود سبتی تاس را آب کرد، نصفش را خورد. تاس را کش کرد سوی آب خواه، که بخور تو هم شدن خون سیاه. حال بگی بخور، اینم خون شد، تو اینجا هم خون شد، بس ربطی به نیل نداشت، مشکل در طرف مقابله. ببینی چقدر خوب تفسیر میکنه، مشکل در طرف مقابله، دست این پاکه، آب رو هم پاک آورد، به اینجا که میرسه نجس میشه. خیلی باید مراقب باشه، یعنی تمام آنچه که طاهر و پاک است در وجود و بدن انسان ناپاک، ناپاک میشه. حتی از همون وقتی که میخواد بخوره، از همون لحظه‌ای که اراده خوردنش رو میکنه، نجس و ناپاک میشه، پلید میشه. تاس را از نیل او پر آب کرد، بر دهان بنهاد و نیمی را بخورد. تاس را کش کرد سوی آب خواه، که بخور تو هم شدن خون سیاه. باز از این سو کرد کش، خون آب شد، آورد به سمت دهان خودش، آب شد. قبطی اندر خشم و اندر تاب شد. چرا اینطور آخه؟ ساعتی بنشست تا خشمش برفت، بعد از اون گفتش که ای سمسام زفت. ای شمشیر برنده چکار میکنید؟ ای برادر این گره را چاره چیست؟ گفت این را آن خورد کو متقیست. این آب مخصوص متقیست، تو تقوا نداری، دلت پاک نیست، آب تشخیص میده، به سمت تو میاد خون میشه، نتونی ازش استفاده بود. و ما همه همینطوریم، یعنی نعمت ها رو میخوریم، بهره نمیدیم. متقی آن است کو بیزار شد، از راه فرعون و موسیوار شد. این متقی است، از راه فرعون جدا بشه، مثل موسی بشه، مثل موسی بشه. ببینید همه کسانی که به رسول ایمان آوردن باید مثل رسول بشن، میشه متقی. چرا میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون؟ اون پرهیزی که خدا بدان میارزد، اون پرهیز رو پیشه بکنه و تسلیم بشی. تسلیم محض، یعنی این رسول. پس اینم همین رو میگه، متقی آن است کو بیزار شد، از راه فرعون و موسی وار شد. از راه فرعون بیزار بشه، مثل موسی بشه. قوم موسی شو، بخور این آب را، صلح کن با مه، ببین مهتاب را. تو با ما قهری، سرت کردی توی چاه، میگی ماه کن. سرت بیاد بیرون، به آسمان نظر بیفکن، ماه را در آنجا به وضوح و روشنی میبینی. خب برگردم دوباره به چند آیه، باز در سوره زمر 25 و 26. ببین این مطالبی که گفته میشه کاملا حدیثه، جدیده، پیش از این به این وضوح مطرح نشده. از این جهت باید حتما حوصله بکنید تا اون چیزی که گفته میشود با خود آیات کتاب به اثبات برسد، که وقتی میگوییم غرض این نیست که این محارب را بگیرن این بلا رو سرش بیارن به عنوان مسلمان، باید اثبات بشه. وقتی میگوید کسانی که توبه کردند پیش از آن که بر آنها قدرت پیدا بکنید، این چه نوع توبه است؟ از چه توبه ای صحبت میکنه و جایگاهش کجاست؟ قدرت یافتن شما بر آنها چگونه است؟ اینها چون جدید مطرح میشه باید حتما به اثبات برسه. شاید 10 جلسه صحبت بکنیم که نامفهوم و گنگ باقی نماند. یه چیزی همینطوری از پیش خودمون گفته باشیم و برویم و بعدم مدعی بشیم که مثلا ما فهمیدیم. نه، باید حتما با آیات خود کتاب بر اساس اینکه القرآن یفسر بعضه بعضا به اثبات برسد. کذب الذین من قبلهم فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. پیش از اینها هم بسیاری از اقوام آمدند که پیامبران رو تکذیب کردند، گفتن دروغه، همون چیزی که امروز هم شما میبینید. غالب مردم دنیا میگن دروغه، حتی امروز که خیلی در حد وسیع شبکه‌های ماهواره‌ای زیادی هستن که تبلیغ میکنن، بعضیاشون همه ادیان رو زیر سوال میبرن و بعضیا بیشتر قرآن رو و پیامبر اسلام رو، که اینا همه دروغه. خب این یه نوع تکذیبه. میگه ای پیامبر، پیش از این هم بسیاری از اقوام بودن که پیامبران پیشین رو تکذیب کردن، چه بلایی سرشون آمده؟ فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون، از جایی که نفهمند عذاب بر آنها نازل میشود. و اتفاقا خیلی جاها به دست خودشون، یخربون بیوتهم به ایدیهم، خودشون میدونن پای صندوق های رأی و یک نظامی رو تشکیل میدن که اون برشون عذاب درست بکنه. ما این فرعون نبود و ساحران درست کردن دیگه. من حیث لا یشعرون هست که خودشون نمیفهمن چی میشه، یه وقت اصلا خودشون میفهمن دارن چه کار میکنن و میشه. فأذاقهم الله الخزی فی الحیات الدنیا، خدا خاری را در حیات دنیا به اینها چشانید، تو وجودشون میره. واقعا قرآن اجازه ها، واقعا. ولعذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت تازه از این خیلی بزرگتره، میگه اکبره، بزرگترینه. لوکانو یعلمون، کاش میدانست. دو آیه بعد 15 و 16 فصلت. پس ببینید تکذیب خیلی حدش، حدودش، آثارش از اون محاربه که تو آیه هست بیشتره. یعنی میخواهم بگویم که تکذیب هم جزء محاربه با خدا و رسوله. فاما عادون فاستکبروا فی الارض به غیر الحق، عاد در روی زمین استکبار کردن به ناحق، حقشون نبود، بزرگی حقشون نبود. اون کسی که بزرگی حقش هست اتفاقا برعکس میشه، متواضع میشه، خاشع میشه، فروتن میشه. یمشون علی الارض هونا، روی زمین با نهایت ملایمت، متانت، سرفکندگی و تواضع راه میره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهل ها اونها رو مخاطب قرار میدن، حتی حرف زشت بهشون میزنن، اونها با کلام سلامت آمیز با اونها برخورد میکنن. پس کسی که مستکبر شد قطعا به ناحق مستکبر است، به غیر حق. این روش عاد بود، عاد رو مثال میزنه، خیلی اقوام اینطوری بودن. و قالو من اشد منا قوتا، ادعاشون هم این بود
که روی زمین چه کسی نیروش از ما بیشتره. حالا خیلی ها این نیرو رو ندارن و مدعی هم میشن که ما دنیا رو میتونیم ببلعیم، ما دنیا رو زیر رو بکنیم، دنیا رو به هم بزنیم. و کانو به آیاتنا یجحدون، و پیوسته آیات ما را مورد انکار خود قرار میدادن. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام النحسات، در عوض ما در روزهایی بسیار نحس، بسیار نحس، بادی در هم کوبنده بر آنها فرستادی. طوفان، طوفان لازم نیست باد باشه ها، همین طوفانی که میگه طوفان خشم مثلا. لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تا این که عذابی که خاری در آن هست به آنها بچشانیم در زندگی دنیا. و لعذاب الاخرت اخزا، و عذاب آخرت خیلی خار کننده تر است یا خار کننده ترین است. و هم لا ینصرون، و به هیچ وجه نصرت و یاری به آنها نخواهد رسید. خب پس این هم یک، این هم یک نوعی از محاربه با خدا، استکبار. و استکبار هم به اینجا برسد که بگویند کسی در روی زمین قوی تر از ما نیست، و خدا با طوفان در هم کوبنده اونها رو نابود میکنه. حالا این نابودی ها خیلی حرف توش، حال بهش میرسیم که نابودی چیه. مثلا غرق فرعون واقعا غرق میشه؟ میره زیر آب، اون غرق چیه؟ بیاین در سوره طه دو آیه 133 و 134. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، این آیه رو در بحث تحدی هم آوردن. آمدن گفتن که اگر این پیامبره چرا یک نشانه برای ما نمی آورد. آیت اینجا یعنی نشانه، معجز، یعنی معجز بیار. اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا، ببینید خدا در می رها از این که بگه باشه الان معجز میفرستم همه تون باید ایمان بیارید. نه، میگه که مگر بینه در اون کتابهای پیش از این براشون نیمده، همون آیه، چرا بهش ایمان نیوردن؟ ولو انا اهلکناهم به عذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخذا. خیلی قشنگ قرآن ها میگه خیلی خوب، اگر ما پیش از این که اینها بیایند و این ادعا رو بکنن که برو یه معجز بیار، ما به ایمان میاریم. هنوز ما دنبال اعجازیم، میخواییم ایمان به اعجاز بیاریم، یه چیز خارق العاده. میگوید که اگر ما پیش از این آنها را به عذاب هلاک کرده بودیم، خود این آیه نشان می‌دهد اگر که فرعون در آب غرق میشه و هلاک میشه که دیگه نمیتونه حرف بزنه، میگه اینا رو ما به عذاب هلاک کردیم بعد حرف زدن، بعد از این که هلاک شدن تازه میان مدعی میشن. میگه لو انا اهلکناهم به عذاب من قبله، اگر ما پیش از این آنها را به یک عذابی هلاک کرده بودیم، لقالو میگفتند، بعد از هلاک حرف میزنن. از خدا آیه مفسره که هلاک چیه، این نیست که بمیرن برن لای خاک. لقالو ربنا، این زبان حال ماست، لقالو ربنا پروردگارا، هر آینه میگفتن بعد از این که هلاک میشدن، میگفتن پروردگارا لولا ارسلت الینا رسولا، چرا یه پیغمبر بر ما نفرستادی، فنتبع آیاتک، تو از آیات تو تبعیت بکنیم، من قبل ان نزل و نخزا، پیش از آن که ذلیل بشویم و پیش از آن که خار بشویم. خب خدا جون این کار بود با ما کردی، خب میگفتی میخواییم هلاکت کنیم، پیغمبر میفرستادی یه کاری میکردی، اگه ما تبعیت نمیکردیم اون وقت هلاکمون میکردی. حرف ما امروز اینه، چرا پیغمبر عربه، چرا ما باید تابع پیغمبر عرب بشیم؟ چرا برای خودمون پیغمبر نیامد؟ چرا پیغمبر به زبان فارسی حرف نزد؟ مگه زبان فارسی نبود؟ اصلا چرا عربا اومدن ایران؟ همیناست. چرا برای خودمون یه پیغمبر نمیفرستی خدا جون؟ قربونت برم الهی، ما که تو رو دوست داریم، یه پیغمبر برای خودمون بفرست، نوکرش هم هستیم. ما نمیخوایم تابع پیغمبر عرب بشیم. افتخارات ما اجازه نمیدهد که مثلا ما یک وقتی نوکر پادشاهان ساسانی و اشکانی بودیم، حالا بیایم و آقای خودمون بشیم. نه، ما هنوز میخوایم نوکر پادشاه باشیم. بذار آخرش دوباره اون آیه رو بخونم که بدونید بحث کجاست. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي. اینجا میگه ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظیم. ببینید تمام آیاتی که خوندم تیکه آخرش داره. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب عظیم. این خزی آنهاست در دنیا. این خزی در دنیا باید بکشه تا دم مرگ. اگه بکشنش، به دارش بزنن، تکه تکش کنن، دیگه کدوم خزی رو تحمل بکنه؟ کشت تا تمام شد رفت. خز یه حالت پایداره در جامعه، باید دوام پیدا بکنه، باید بچشه. اگه با کشنش چطوره خزیه بچشه؟ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. ما بحثمون توی این دعایه هست، هنوز ادامه دارد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.